سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که آتش‌بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از این آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP و آن دسته از ادبای افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می کنند متوقف شود. این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی به ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر چندان امید به این آتش بس ندارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است. هند روز جمعه 73 تن دوا، واکسین و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. این کمک‌ها چند روز پس از آن به افغانستان فرستاده شد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک سفر 5 روزه به هند رفت و با مقامات آن کشور در مورد روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. با گزارش روزنامه ایندیا توده، 73 تن دوا و کمک بشردوستانه هند روز جمعه به کابل رسید. از سوی دیگر شبکه ND TV روز گذشته گزارش داد که شرکت‌های دواسازی افغانستان و هند یک توافق به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. بر اساس این توافق میان شرکت روفی انترنشنال گروپ افغانستان و شرکت زیدوس لایف ساینس هند امضا شده، جانب هند علاوه بر صدور دوا به افغانستان، یک دفتر دائمی در افغانستان باز و در آنجا تولید دوا را آغاز خواهد کرد. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفته قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت جن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. پس از آن که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او بر روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حملات خواندند. همچنان در تبادل آتش بس 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقامها میگویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکستروم، متخصص 20 ساله، و اندرو وولف، 24 ساله، پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شام 5 شنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال، 29 ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به امریکا رسیده بود. سارنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد ازیا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر آزاد میباشه و ولی بعضی از جایی که هسته ساکن میباشه و بعضی از جایی هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تناظر یز یا شعایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از جایی که از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میشه که طول ازیا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتروپودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم ارتروپودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور اشاق دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر میرسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد میشد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا میشد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علمی که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه میکنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر ازیا که از یک جولانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن ازیا برای جویدن، جوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه ازیا یک جوره پای دیده میشه و حشرات دو جوره بال دارن ولی بعض ازیا که از یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجار پیشوری داره. مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مالپیگی اطرا می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی از یک از برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونست از یک جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یک با واسطه افتادن پوست از یک صورت می گره. مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یک از خود از دست می تن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که عملیه بنام پاتوجنسیس یاد میشه. خب بعد از می آیم راجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکل نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میایم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میایم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میایم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخش جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاء ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع میکنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع میکنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار میکنه که در ساختن کندو از او کار میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غوزه یا هم کوکون را میسازه و در غوزه دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غوزه را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غوزه را سوراخ کنه اشخاص فنی غوزه را در آب جوش مندازه و حیوان از اومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومی هم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات بستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از اونافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه، بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از یک چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحیشان زیر تریوب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده، سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکسیاد میشه و شکم از یک نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3 4 5 6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مزیا باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هست و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از یک از تخم میگذاره و بعضی هم چوچه میته که صد پای کسته. البته صد پای مناطق حارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن این حیوان هم طویل استوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یک دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از این حیوانات طویل می باشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از این دو جوره پا وجود داره که این حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدامیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع دارد، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک گرده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجعه به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول زود در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. بعضی هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق عالی تذکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه های نامیزش به داخل سیستم تکثری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجعه به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از او هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدان خاتمه میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دوم مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 تا 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم استروشن که از 4 تا 5 روز ادامه میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوشا نشدیم. حال میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیست. عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آله تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون‌ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، تا که می اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلیل مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که اینال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها می شه و مانع دیگر از عبارت است که بعض اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر ازی به این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیاد مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت می گیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، این اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم که است غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همی داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا همجور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر امی مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه و با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امرو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان یا هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در این شکل که در کتاب تن آمده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دهی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هم میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته هشتم طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد یا همبرد صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم شما امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم با پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشن. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی
محترم سید لقمان، عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادستف گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلا هستین چطور رسیدین، بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدت که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه با نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب مخالف ملی مشهور بود اون لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم یعنی من حیث یک محصل و ولی کورس های کوتاه مدت بود ولی به مرور زمان باز در سال 1991 ما شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه یعنی جامعه ام القرى مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود در اونجا ما درس خواندیم تا 1995 در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیقی که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم گویا که ما البته سید هستیم یا سادات هستیم ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اونجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را در IRC یاد داشتم در اونجا این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ انستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقر در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشود او را ما تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشه در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003 در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای اطلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرعیات و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل در این مقطع جناب پیر صاحب مرا من حیث هم منشی شورای اجرایی و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسر کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدم به زیارت جناب پیسه و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را من از اینها آموختم به خصوص شخص جناب پیسه مرحوم و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیسه یک مقدار مشکلات وجود داشت نه شخص پیسه البته و چون دیدگاه ما متفاوت بود یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم برایشان گفتم که من به این سطح هستم من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم و اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفایی وزیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم نظر به اسناد نظر به تجربه که من قبلا در پشاور داشتم دیگر از طریق امتحانی که در روی تورت گرفت البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد. کورس های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم. همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن. افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من محصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو محصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتب یک مطبوعات داشتیم که ما از طرف امریکایا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم. یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما میدونستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور مرفه داشته باشیم باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمی رسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما رو ضایع می سازه. نخیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به این الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، من یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه بر بسیار بسیار گسترده ساخت واسه ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمیل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت تا فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا چیزی که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، ما به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار برای افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم، و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا که مشهورترین موتورهای ژاپن از سطح جهان، اینه بیره با افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان، و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کار را میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیتو انی طرح تنشته کد، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، به او من میتم، چون آمد کرزی گفت که رفیق ماست، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون امسنین فیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح منشته کدم، طرح نوصفهی بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرده برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مقصادی که موجود بود، این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اوجه من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است، و خوشبختانه در یک مقدار ما هم سهم داشتم. به المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما اونا میپردازند، و وقتی که ایرا در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه رو انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است، در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تردید بکنیم، به خاطر اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم، و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممی موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیزا هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که بر افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتند و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردند. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد، چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثر مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودن که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتن. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودن و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است این است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی هاست. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین میشستن، ما برش میگفتیم که در نه در چوکیت بشین، میگفتن ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت او را نتیجه در پیشروی ما میآورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایه را، تمام پروسس را حل و فصل میکرد و همو پاسخی را که ما میخواستیم برای ما میآورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلما بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت. بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفلها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده، به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروش، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن می بود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، آل سومین اقتصاد است، حالا چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره، به خیالم امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگن در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه ژاپنی ها داره. امو عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاه در داخل خانه، در صحن خانه با پای چی نمیکنن. و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبح خیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغان ها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها داره ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه را.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته، یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل، منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی، قسمی که شما میاد کردین، شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا، شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور است، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما تو دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود. امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید گفت تو از افغانستان استی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد. باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امی یک چیز گفت. ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند. یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مو خاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است. اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنید، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند. یعنی این یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن. هیچ وقت در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود. و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانن و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن و این سبب ترقی و تعالیشون میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره. چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاق شد اروپا از اینا حراز داشت. و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که جستن اونا از خارج می آمدن با طبیعت خارجی، با طبیعت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت می کردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که طبیعت خارجی داشته باشه به دولت و اصلا ایسای وظیفه ندیدن، عقش نمیدن. قانون اساسیشون بسیاری موضوع می آنست. وطن دوستی در ژاپن به مستط بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است. و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره. و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است که ژاپن چگونه ما ایر شگوها بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه. و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی و خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه اونا میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنان تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر می باشه، یک مادر تعلیم یافته می باشه، تحصیل یافته می باشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه می باشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری را که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه.
رادیو آزادی.